بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره ومن الطالبين لثار جدته، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبتمون در پیرامون آداب دعا بود، آدابی که رعایت اون لازمه تا انسان اجابت بگیره. یکی از آداب دعا الحاح در دعا و در مقابلش عجله نکردن در اجابت، اینها دو مطلبی است که خیلی مواقع دیدم جا به جا دوستان میگیرن، معناش رو دقیق واقف نیستن، الحاح رو با عجله یک معنا میکنن، در حالی که اینها ضد یکدیگره، نه تنها مثل هم نیست، الحاح باید رعایت بشه، عجله نباید بشه. و الحاح به معنای پافشاری در دعاست. تا میگه الحاح در دعا بکن، فوری میگه معنیش اینه پافشاری بکن، و پافشاری یعنی عجله بکن، در حالی که همطور که عرض کردم الحاح رو ما دستور داریم که پافشاری بکنیم، ولیکن عجله رو نه شدیم. حالا اینها تفاوتش چیه؟ این دیگه باید دست یک محقق داده بشه تا اینا رو برا ما بازش بکنه. یعنی چه؟ چرا یه جا میگه پافشاری بکن، یه جا میگه عجله نکن؟ فهم این معنا هم یه مقدار مشکله، لذا خیلی ها که اشتباه معنا کردند و یکی گرفتند. سلام علیکم. ما باید ببینیم معنای این دو چیه و تفاوتش چیه که یکی رو دستور داریم یکی رو نهی شده. الحاح در دعا به معنای اینه که پافشاری بکنه، و پافشاری به این معناست که دعا را حداقل سه مرتبه به زبان جاری بکنه، به یک بار قرائت نکنه. بار اول گفته به ظاهر جوابی نشنیده، اجابت نشده، بار دوم باز میگه، باز اجابت ندید به ظاهر، بار سوم. اصلا دستور اینه که هر دعایی رو انسان سه مرتبه بکنه، هم وقتی میخواد دعا کنه سه مرتبه دعا بکنه، که این دیگه بین ما رسم نیست. اما الان روایت شد، شالا براتون میخونم، عادت پیامبر خدا این بوده که هر دعایی رو سه مرتبه میکرده. خب این نکته مهمیه اینجا. هر دعایی سه مرتبه گفته میشده، این یه ادب خیلی بزرگیه که ما لازم اینجا رعایتش بکنیم، اما خب مرسوم نیست بین ما. از این میان بالاتر دعا، مثلا 5 سال دارم دعا میکنم به ظاهر اجابت ندیدم. الحاح در دعا به این معنی که باز تکرار میکنه. 10 سال داره میره مسجد جنگران، یه حاجتی هم داره، هنوزم داره میره. الحاح در دعا اینجا به این معناست، پافشاری میکنه، یعنی اینکه از اینکه دعا به ظاهر ببینه جواب داده نشده مایوس نمیشه، باز هم میگه. گاهی میبینید 20 ساله داره یه دعایی رو میکنه، هنوزم داره دعا رو میکنه. خلاصه فهمیده در خانه کریم اومده، در خونه رو خوب شناخت، در خانه خدا رو رها نمیکنه تا آخر عمرش. اینجا موندگار شده، اینجا افتاده دیگه. این چسبیدن در خانه خدا یه مزه خیلی خوبی داره، اسمشو اعتکاف میگذارن دیگه. این جنازه ظاهری جسمش منظورمه، این جنازه شو انداخته سونجا، میگه این جنازه اینجا باید زنده بشه. فهمیده کجا اومده. خب یه گدا وقتی بره در یه خانه بزرگی، اما بدونه که این شخص شخص بزرگی، بدون آدم سخیست، بدون کاراش بی حکمت نیست، حالا روز اول وقتی ازش درخواست کرد میبینه چیزی به اون نداد، ناراحت نمیشه، میدونه این کریمه، کارش هم بی حکمت نیست، که حتما یه حکمتی توش امروز چیز نداد، مونده سن اونجا، جای دیگر هم سراغ نداره که بره، اساس نمیشنسه جای دیگر، همینجا رو فقط نمیشنسه. الهی و ربی من لی غیرک اسأله کشف ضری و نظر فی امری. خدایا برای من غیر از تو کیه؟ کیو دارم غیر از تو که برم اونجا برطرف کردن اضطرار خودم را از او سوال بکنم؟ خب ندارم کسی را، هر کسی دیم هر کاری بخواد برای من بکنه به اذن تو باید بکنه، آخرش سرچشمه اینجاست. لذا معتکف شده در خانه خدا. این الحاح به این معناست. حالا بیایم سر عجله، ببینید اونا به چه معنا میگیریم که کاملا نیز ضد هم میشه. عجله در دعا چیه؟ یعنی عجله در اجابت دعا. دعا رو کرده عجله میکنه، فوری میگه پس کو جواب نیامد، مایوس میشه، میگه نه دیگه من دیگه دعا نمیکنم. ببینید این حالت به حالت پافشاری ضد هم شد، در حالی که اول بسیاری از شماها حتی فکر میکردید نه یکی زیاد برخورد کردم که این دو ادب رو یکی میگیرن بعد میگن چطور شده. خدا میگه پافشاری بکن عجله نکن. پافشار عجله که یه معنا داره، کسی که پا فشار میکنه عجله میکنه، در حالی که با یه انحرافی که دادیم تو ترجمه دیدید کاملا متباین شد، یعنی دو معنا ضد هم شد، پافشاری رو به این معنا گرفتیم که تکرار بکنه، حداقل هر دعایی رو سه مرتبه بگه و اگر سالهای دعا مستجاب نشد مایوس نشه، تا آخر عمرش هم اگه داره یه دعایی رو میکنه باز هم بکنه. الحاح به این معناست، عجله ضد اینه، عجله یعنی تا دعا کرد جوابو میخواد، جوابو ندید مایوس میشه دیگه دعا نمیکنه. عجله به این معناست، اون دیگه دعا نمیکنه، میگه نه دیگه ما دعا کردیم و جواب نیومد دیگه ما دعا نمیکنیم. مثل که قهرم میخوره با خدا، طلبکار است و میگه چرا جواب ما رو نداد، دیگه دعا نمیکنه. گاهی هم یه حرف قشنگی هم براش درست میکنه، میگه معلوم میشد ما لایق نیستیم که دعامون مستجاب بشه. این حرفای زشت عوامانه که بعض از ماها خودمونو میخوایم گول بزنیم، گاهی میخوایم توهین به خدا بکنیم، رومون هم نمیشه، از رو قیز و عصبانیتمونو میخوایم یه دوتا اهانت هم بکنیم به خدا که چرا اجابت نشده، اما جرأت نمیکنه. وقت اینطوری محترمانه میگیم ما که لایق نیستیم، اما در واقع میخوام بگیم خدا ناقصه که جواب ما رو نداد. خب پس دقت کردید، ما از یک طرف دستور به الحاح داریم، باید پافشاری بکنیم به اون معنای تکرار، از طرف دیگر عجله نباید بکنیم به این معنا که تا جواب نشنیدیم مایوس بشیم، ناراحت بشیم، دیگه دعا نکنیم. این نهی شده. حالا این نکته رو باید سالهای شما دنبالش میگشتی تا ارزش این 5 دقیقه مطلبی که گفتیم رو بهش واقف میشدید. حالا دقت کنید، دوسته تو روایت رو تین زمینه عرض بکنیم. ابن مسعود میگه که سلام علیکم، کان صلی الله علیه و آله، یعنی برنامه پیامبر روششون این بود، اذا دعا دعا ثلاثن، هر موقعی دعا میکردن سه مرتبه دعا میکردن، و اذا سأل سأل ثلاثن، وقتی چیز را خدا سوال میکردن باز اونم سه مرتبه ای سوال میکردن. این میشه الحاح. بله و اما راجع به عجله که گفتیم نکنه، باز امام صادق علیه السلام این روایت کرد میکنم در اصول کافیه، اصول کافی بی ترجمش 2 جلد صفحه 2 جلد 2 صفحه 475. اگه با ترجمه شما مراجعه کنید جلد 4 میشه صفحه 224. امام صادق علیه السلام فرمان ان العبد اذا دعا لم یزل الله فی حاجته ما لم یستعجل. انسانی که دعا میکنه دائما در حاجتشه، در حاجتشه یعنی تو اجابت قرار داره، خدا اجابت میکنه حتما. تو وقتی عجله نکنه، گفتیم عجله به معنای عجله در استجابت دعاست، اما راجع به خافشاری الحاح امام باقر علیه السلام فرمان والله لا یلح عبد مؤمن علی الله فی حاجته الا قواها له. قسم میخورن که هیچ انسان مؤمنی الحاح در دعا نمی کنه مگر اینکه خدا دعاش رو اجابت میکنه. حالا دیگه دقت کنید به اون توضیحی که دادم، الحاح اگه شد امام باقر علیه السلام قسم میخورن والله اجابت میشه. اما راجع به عجله در استجابت نه، اون نه شده. حالا در اینجا چند تا روایت دیگر هم هست که یه سری نکات ریز رو برای ما بیان میکنه، این نکات خوب دانستنش. و اون اینه که اگر انسان دعا کرد و جواب داره میشنوه، احساس کنه حاجتش داره داده میشه، اونجا میگه الحمدلله الذی تم بنعمتهی تتم الصالحات، و اگر اجابت رو ندیده اونجا میگه الحمدلله الذی علی کل حال. وقت که اجابت میبینه یه گونه خدا رو حمد میکنه، میگه به نعمت او صالحات تمام شد و خدای متعال همه کارهای شایسته رو اتمام کرده و انجام میده. اون وقت که به ظاهر اجابتی ندیده باز میگه الحمدلله علی کل حال. کل حال یعنی چه بخواد اجابت بکنه چه نکنه. انسانی که عجله میکنه، گفتیم عجله سبب میشه که بعد مایوس میشه، زود بلند میشه میره، دیگه در خانه خدا نمیاد. امام صادق علیه السلام میفرمان وقتی یه انسانی این کارو میکنه، دعا میکنه و سریع بلند میشه میره، خدای متعال می‌فرماد اما یعلم عبدی انی انا الله الذی اقوی الحوائج. این بنده ما نمی‌دونه که من خدایی هستم که حوائج رو باید بدم و میدهم، که انه خدای گل من میشه از این انسانی که عجله میکنه، مایل نیست خدا این گونه ما برخورد بکنیم، زود پاشیم بریم. این نتیجه اون عجله هست. تو این قسمت عجله این حدیث رو باز امام صادق علیه السلام دارن که راوی سوال میکنه از حضرت، این حدیث مقدار معنای عجله رو بازترش میکنه. اول حضرت می فرمان لا یزال المؤمن بخیر و رجاء و رجاء رحمت من الله مالم یستعجل فیقنط و یترک الدعا. دائما مؤمن در خیر است، امید به رحمت خدا داره، تا وقتی عجله نکنه و در اثر عجله مأیوس بشه و دعا رو ترک بکنه. یعنی تو عجله اینجا توضیح داده شده، نتیجه عجله قنوط، قنوط با تا یعنی مأیوس شدنه، و بعد از اینکه مأیوس شد ترک دعا میکنه. عبارت تقریبا واضحه. در این حال راوی سوال کرد، قلت له کیف یستعجل، یکی سونجه بود، از امام پرسید چطوری عجله میکنه انسان. حضرت فرمودن یقول، اون دعای این تو میگه، قد دعوت منذ کذا و کذا و ما ار الاجابه، میگه من فلان روز و فلان ساعت دعا کردم اجابت ندیدم. این شد عجله تو دعا. از این کارا خیلی ماها داریم، فلان روز فلان شب مثلا شب جمعه دعا کردم چه ندیدم. اینا حضرت میگن عجله تو دعا اینه که میگه من فلان موقع دعا کردم اجابت ندیدم. خب اجابت ندیدی که الحاه در دعا پس برای کجا گذاشته شده؟ الحاه تو دعا باید انسان بکنه. بله الحاه مردم نسبت به مردم اون درست نیست. اینجا باید اینا رو تفکیک بکنیم. انسان میره درخواست از یه شخصی میکنه، حالا یا قرض میخواد، اونم عاریه میخواد، میبینه اون نمیده یا سنگینش بده، با منت میخواد بده. نه، اینجا مؤمن عزتش خیلی بالاتر از اینه، حق نداره که خودش رو ذلیل بکنه پیش یه انسان دیگه. چنانچه اون انسان مقابل هم حق نداره کسی رو ذلتش بده، منت سرش بگذاره، اون هم این حق رو نداره. اما حالا یک کسی داره این کارو میکنه، خب حواس اون باید جمع باشه. یکی از مراجع فرموده بودن که کسب آبرو برای انسان واجب نیست. به کسی نگفتن برو آبرو برای خودت درست بکن، این کار تو زندگی برای شما واجب نیست. اما از بین بردن آبرو هم جایز نیست. آبروی خدا دادی یا آبروی خدا بهت داده، دیگه این رو حق نداری آبرو از بین ببری، که اونو جایز نیست. اما به شما نگفتن راه بیفت برو برای خودت یا آبرو درست بکن، اونم درست نیست. حالا الحاح مردم نسبت به مردم درست نیست. رفته در خونه کسی هی پافشاری بکنه، بار دوم بار سوم، برای چی؟ این درست نیست. الحاح فقط در خونه خدا. و میگن الحاح در خانه خدا رو از گربه باید یاد بگیرید. واقعا حیوانات بعضیشون چه صفات خوبی دارن. گربه اگه ده بارم ردش بکنید اما فهمیده اینجا گوش هست، قضا هست، حالا این ردش میکنید، از اون دیوار میاد، از این طرف میاد، مظلوم نمایش هم عوض نمیشه داره. اون صدای مظلوم نمایش هم در میره که دل هر کسی آب میکنه، همچین آسته یه آسته صدا میکنه که اظهار میکنه ما نیاز داریم. حالا که گوشتی جلوش بیفته دیگه این صدای نم یادش میبینه، همچه حمله میکنه، بنده فرار میکنه، خون دیگه حالا اونشو کار نداریم و چه حیوانیتشه. اما منظور الحاه تو دعاشا خیلی عجیب،
شما چهار بار پنج بار ردش کردید دیگه میگه رفت که رفت. بعد نه دور پشت در اتاق وایساده داره صدا میکنه.
حیوانه اما این رو فهمیده، فهمیده اینجا قضا هست، اونقدر تکرار میکنه تا بلکه با این صدای نازکش بتونه یه تأثیری تو روحیه ما بگذارد و نتیجه بگیره. الحاح ما در خانه خدا از گربه یاد میگیریم حداقل. البته خدا ردمون نمی کنه، این قسمت شو نمی خواهیم تشبیه بکنه با اونجا، خدا رد نمی کنه، ولی که گاهی مسئلت نیست اجابت بشه. بار یک دو سه گاهی گفتم 10 سال یه دعای انسان داره می کنه، خیلی حالا به ظاهر جواب نشه مهم نیست، الحاح و یادمون نره. اگه می دونیم خوب جای اومدیم، اگه این ملی قیروک را خوب فهمیدیم چیه، اگه فهمیدیم خوب، پس یه کجا میریم؟ جای دیگه را کسی سراغ نداریم دیگه، باید آنجا وایسیم دیگه. من معتکف کوی تو هم، اینجا باید وایسیم. شاها ز فقیران درت روی مگردان، بر درگهت افتاده به صد گونه امیدیم. خب اگه واقعا فهمیدیم که فقیر اینجا هستیم، خب افتاده میگه اینجا افتاده با صد گونه امید. باز امام صادق علیه السلام این روایت از اون حضرت، ان الله کره الحاح الناس بعضهم على بعض في المساله، خدا بدش میاد که بعضی از مردم بخوان نسبت به بعضی دیگه الحاح بکنه، تکرار بکنه، پافشاری بکنه، خودشو ذلیل بکنه در پیشگاهی کسی. و احب و ذالک لنفسه، همین چیزی که خدا برای ماها دوست نمیداره که در خونه یه انسان دیگه تکرار و پافشاری بکنیم، این رو خدا برای خودش دوست میداره، دوست میداره بنده یه خودش در خانه خدا وایسه دیگه، مایوس نشه، بمونه اونجا. ان الله یحب ان یسأل و یطلب ما عنده، خدا دوست داره که مورد سوال واقع بشه، دوست داره هی ازش سوال بشه و ازش طلب بشه، این رو خدا دوست داره. یه مطلبی که اینجا هست اینه، ما از یه طرف گفتیم گاهی خدای متعال اجابت نمی کنه چون مصلحت نیست، بالاخره اون کارش رو حکمت، اما این که به ما گفته میشه دعا رو تکرار بکنیم، ما عبودیت خودمون رو داریم نشون میدیم. این ورش هم حواسمون رو جمع کنیم، ما بنده خدا هستیم یا نیستیم؟ خب بنده باید در خونه خود مولاش بیسته دیگه، گیرو تکرار نمی کنن. اون کاشف از یک نوع شقاوت درونی آنهاست، شقاوت ها یکی از معانیش همین سرسختی نشون میده، گردن کشی میکنه. یه بار دعا کرده وقتی بینه به ظاهر جواب نشنید فوری رها میکنه، رابطه رو قطع میکنه. پس این دو تا مسئله هست، ما هم باید بدونیم خدا حکیمه، اگه تا آخر عمرمون هم یک دعایی رو نداد بدونیم یه مصلحتی توش هست، اون بحث دیگری است. اما از این طرف ما هم نباید شقی باشیم، شقاوت نداشتن ما به همینه. کی ما شقی نیستیم؟ وقتی دعا رو تکرار میکنی، بار دوم، بار پنجم، دهم، اونقدر داره دعا میکنه، این نمیشه نشون میده که شقی نیست. ببینید از پیامبر نقل شده این روایت، رحم الله عبدا طلب من الله تعالی حاجتا فالح فی الدعا. دعا میکنن پیامبر، میگن فرمان که خدا ترحم بکنه و رحم بکنه به اون انسانی که دعا میکنه و پافشاری میکنه تو دعا. پافشاری به همون معنی که گفتیم دیگه، حالا معنی عجله مواظب باشید به اون معنی نرید جلو. استجیب له او لم یستجب، چه جواب داده بشه چه نشه، این کاری به جواب نداره، این داره تکرار میکنه دعاش. اگه اجابتم شد زیادتر میخواد بعدیشون، اجابتم نشد باز داره تکرار میکنه. بعد حضرت این آیه رو خوندن، آیه قرآن، ببینید فرماد ادعو، آیه مال حضرت ابراهیم علیه السلام، ادعو حضرت ابراهیم میگه، میگه من دعا میکنم، ادعو ربی، حضرت ابراهیم میگه من خدا رو صدا میزنم، عسى ان لا اكون بدعاء ربي شقيا، امیدوارم که من در دعای پروردگارم شقی نباشم. ببینید دیگه این کاری به اجابت نداره، یه بحث مال خود ما که اگر شقاوت نداریم باید دعا بکنیم. یا در اون آیه شریفه می فرماد ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اینه که شقاوت دارند، و قرآن یه تعبیر دیگه هم داره، یستکبرون عن عبادت، یعنی کبر می‌ورزه، گردن کشی میکنه، خضوع نداره، تکبر داره، زیر بار بندگی خدا نمیره. یستکبرون عن عبادتی، قرآنم وعید میده به اونها، سید خلون جهنم داخرین، با ذلت اینا رو تو جهنمشو میکنه. خب یه روایت دیگه هم بخونیم و دیگه امروز کافیه دیگه. باز پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمان ان الله يحب السائل اللحوح. لحوح اینجا صیغه مبالغه آوردن، خدا سائلی که خیلی پافشاری میکنه رو دوست داره. گفتم اون صفت گربه باید یاد بگیر، گربه دیگه از ما جلوتر نباشه تو این نکته دیالا، ما که یعنی عقل هم داریم بیشتر باید توجه بکنیم. امام صادق علیه السلام می فرمان ان العبد لیدعو، گاهی انسان دعا میکنه، فیقول الله تعالی للملکین قد استجبت له، خدا به دو ملک میگه من اجابت کردم دعای او رو، ولیکن احبسوه به حاجته فانی احب ان اسمع صوته، میگه جوابشو ندید، نگه دارید، من جوابشو دادم، حاجتش دادش، اما نگه دارید، من صداشو دوست دارم. این نالیدن در خانه خدا با محبوب خداست، خدا اینو دوست داره، اونجا در خانه خدا انسان زاری بکنه، گریه بکنه، اینو خدا دوست داره، صدای انسان به گدایی همیشه در خانه خدا بلند باشه. خب دیالو ما نیمتونیم که خدا چرا اینو دوست داره، دوست داره دیگه، اینم داره به خاطر اینه که بندگی ما توشه نفعی به اون نمیرسه، داره آخرش داره به این برمیگرده که ما با بندگیمونو نشون بدیم، ما به کمال میرسیم. ما اینو باید بفهمیم، در خانه خود هر چه موندگار شدیم و به تعبیر اون حضرت محمد یکی از عرفای بزرگ بوده، کارهای خارق العاده هم خیلی میکرده. گفته بود هر چه ریاضت انسان بیشتر طول بکشه آب دیده تر میشه. گفته بود من 10 سال ریاضت کشیده.
خب این هر چه طول میکشه بیشتر نتیجه میده. اینطوری این صفت رو ما به خودمون بقبولونیم، در خانه خدا موندنی باشه، معتکف باشه، اعتکاف هم نمیشه تمام نشه اونجا تا آخر رو چسبیم اونجا. این ملی غیرک مرتب بگیم الهی و ربی ملی غیرک، من یه غیره تو کسی رو نداریم، جایی هم برون نیستی، کجا بریم؟ اگه خدا ردمون کرد در خانه امام زمان هم خبری نیست، کسی نگه میرم اونجا. خدا ردش کرد یعنی امام زمان ردش کرده، معنیش یکی.
فانی احب ان اسمع صوته،
در مقابلش حضرت میفرمان و ان العبد لا يدعو فيقول تبارك وتعالى اجلوا له حاجته فاني ابغض صوته. گاهی کسی دعا میکنه خدای متعال به اون ملائکه میگه زود بدید حاجتشو، حاجتشو بدید بره، من صداشو خوشم نمیاد، از صدای او خوشم نمیاد به خانه من. اینم داره.
حالا البته این گاهیشو یادتون نره، این معنیش نیست حالا هر کی تا دعا کرد حاجتش داده شد، جز اوناییست که خدا بغض داره صداش را.
گاهی اینطور.
از اون طرف هم هر وقت حاجت انسان داده نشد کسی نمیتونه بگه خدا صدا منو دوست داره که حاجتمو نداده. نه، گاهی وقتا تو سرش میخواد بزنه، دعاشو نمیکنه، اجابت نمیکنه.
گاهی اینطور. خب
این الحاح در دعا پس به این معنا شد که انسان تکرار بکنه، عجله دعا ممنوع شد به این معنا که تا دعا میکنه فوری بگید کو جوابش کو نعمت مایوس بشه. خدا رحمت کنه دعای گوهریان رو، نه این گوهریانایی که شما میشناسید که دارم از کنم قبل از انقلاب فوت شد و داستان تشرفشون رو فقط تو خصوصی برای پدرمون گفته بودند و یکی هم برای حاج رحیم ارباب، خدا رحمتشون بکنه، خصوصی نقل کرده بود جریانشون. بعد از فوتش دیگه پدر ما برای ماها نقل کردن قضیهش. ایشون سالهایی رو دنبال این بوده که خدمت امام زمان علیه السلام برسه و الحاح میکرده، خیلی دعا میکرده، ایش وقت مایوس نمیشده. سالهایی دعا کرده بود، مدت زیادی از عمرش گذشته بود، کم کم این اواخر عمرش دیده بود موفق نشده، یه مقدار دعاشو تعدیل کرده بود، گفته بود خدایا اگه مصلحت نیست آقا رو ببینم زیارت بکنم موفق باشم، حاضرم آقا رو ببینم ولو نشناسم. بعد از دیدار که تمام شد بعد متوجه بشم که ایشون آقا بود، به اینم راضی شده بود. چشمان بیفته به جمال حجت تو ولو بعد متوجه بشه. حتی مکه رفته بود، اونجا پرده خانه خدا رو در آغوش محکم گرفته بود و دعا کرده بود. اهل 400 اماده منزلشون اونجا، یه روز صبح از منزل که بیرون میاد، باز قبل از اذان صبح بودم خواسته بود بریم مسجد، تو خیابون هیچ کس نبوده، تو خیابون باز میستم و سلام دوره هست میدیم و سلام میدیم، بعد به پشت به امام هشتم سلام میدیم، بعد به امام اون سلام رو باز میده و باز دعا رو میکنه، یه همچین سلام میکنه و میاد میره مسجد و هنوز مونده بوده به اذان صبح، فاصله داشتیم.
ایشون مشغول میشه برای نماز شب و کاراش مشغول دعا عبادت.
خادم مسجدم تازه بلند میشه میره دنبال وضوع کاراش.
هیچ کسی تو شبستون مسجد نبوده، مسجد آمیز محمد هاشم اول چهار سال. هیچ کسی که تو شبستان نبوده، ایشون مشغول دعا و عبادت اینا بوده. خادم میره تازه وضوع بگیره و آماده شد برای اذان صبح. توی حالتی میبیند یه آقایی ظاهر شدن از جلوی مسجد، اون طرفی که منبر و محراب هست. یادتون میاد یه آقایی ظاهر شدن، شبستان هم تاریک بوده، یعنی هیچ چراغ روشن نبوده. تا آقا ظاهر میشن تمام شبستان مسجد روشن میشه. و این طبق دعایی که کرده خواسته بود آقا را نشناخته بود دیگه، خودش گفته بود ولی آقا را نشناخته. دیار چی بوده؟ مسئله نبوده دیگه. حضرتش میرن جلو و دیالا نمیدونم سلام آقا میکنن یا این سلام میکنه، دستشون حضرت میرن جلو، پایگاران دست رو میگیره جل، دست آقا رو میگیره. دست رو که میگیره میگه دست دست بشری نیست، دست خیلی لطیف. این سبب میشه توی لحظه تو فکرش خطور میکنه نکنه ایشون خدا آقا هستم، چون دست احساس کنه جسم نیست، خیلی لطیف. تو همون لحظه که به فکرش خطور میکنه فوری دست کشیده شده دستش، آقا غایب شد دیگه، کسی نیست، مسجد تاریک. که دیگه صلاح نبود آقا رو بشناسه. تو اون لحظه که اومده بود آقا رو بشناسه یه وقت دست کشیده شده بود، آقا غایب شده بود. همون لحظه بوده مسجد تاریک است، یه وقت به خود اومده بود دیگه، نشسته اونقدر گریه کرده بود و هم عشق میریخته بود هم خوشحال بود که دعایی که سالها کرده بود و اون لحظه مستجاب شد. اونقدر خوشحال شد آقای کاریان، اون روزا جشن گرفته بود، رفته بود شیرینی گرفته بود، برده بود منزلش، جشن گرفته بود زن و بچه‌شونش. حالا اونا چی میدونستن که ایشون تو چه حالتی قرار داره؟ واقعا همینطوره، این روزای اینطوری تو زندگی انسان یادگاری میشه و موندگاره تو ذهن او، بهترین لحظه هاش همینه. حالا دعا کنید این جلسه های اینطوری، چون به احترام مادرشون جلسه ها گذاشته شده، این دعاها مستجاب. اینجا دعا بی جواب نیست، کسی بگه بی جواب این نسبت ظلم خدا داده. یه مقدار ایمانمون بیشتر بشه، محکمتر بشه، فشاری بکنیم تو دعا، مایوس نباشیم. شاهد فقیران برات روی مگرد، شاهد ز فقیران درات روی مگرد. بر درگاه تو افتاده به صد گونه امیدی، به صد گونه امیدی، باید گریه بکنی، عشق باید بریزه انسان، بسوزه تا نتیجه بگیره. بدون عشق نمیشه، این نشون میده که دلش همچین نسخته، باید دل بسوزه. حالا میخواد عالم باشه یا جاهل، عالم باشه باشه دیگه، هرچی هم سواد داشته در این خانه باید بسوزه، عشق بریزه.
حضرت فاطمه سلام الله علیها خیلی گریه کردن بعد از رحلت پدر بزرگوارشون. که یکی از بکاین دنیا محسوب میشه، تون روایتش داره این 75 روز اشک از چشمانشون قطع نمیشد، به گونه ای که بعضی اعتراض کردن به مولا، گفتن یا علی مرتب صدای گریه از این خانه شما به گوش میرسه. دیدید مادری که گریه میکنه، بچه هاش هم کوچیک باشه اونم به گریه میافتد. معلوم میشه از بعد وقت گریه میکردن حسن این و زینب اینم گریه میکردن. گفتن یا علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه فقط روزها آرام باشه، یا روزا گریه کنه شب آرام باشه. ما دیگه راحتی نداریم از بس صدای گریه از این خانه بلند. دیگه از رفت از خانه بیرون میرفتن بیرون مدینه بیت الاحزان یا کنار قبر حضرت حمزه سلام الله علیه، میرفتن اونجا گریه میکردن، شب به خانه برمیگشتن. صلی الله علیک یا فاطمه، صلی الله علیک یا بنت رسول الله، یا وجیهتا عند الله، اشفعی لنا عند الله.